أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اینجایی که مکلف مواجه با دو خطاب است، خطاب به نحو عام و مواجه با دو تکلیف است، اگر یکی اهم باشد و دیگری مهم و مکلف هم قدرت بر جمع بین اون دو را نداشته باشد، اینجا اگر قدرت واحدی که در اختیار مکلفه در رابطه با اهم صرف بکند که اهمیت از طریق شرع احراز شده و روی حساب اهمیت عقل همون اهم را متعین می‌داند، اگر قدرت رو در رابطه با اهم صرف کرد، این هم استحقاق مصوبت در رابطه با امر به اهم داره و هم در رابطه با امر به مهم معذور است. ولا یستحق العقوبه عند العقل، عقل به او نمیگوید که چرا اهم را اختیار کردی و مهم مخالفت شد، میگوید راه همینه که میبایست اهم انتخاب بشود با اینکه مستلزم مخالفت مهمه، لکن در مقابل اون مخالفت هیچ گونه استحقاق عقوبتی وجود نداره. لکن بحث این است که نقطه حساس بحث این صورته که اگر عکس بکند، قدرت را در رابطه با امر به مهم صرف بکند و در نتیجه امر به اهم مخالفت بشود، اینجا روی اون راهی که ما طی کردیم و روی اون مقدمات و مراحلی که ما ذکر کردیم، این در رابطه با امر به مهم هیچ مسئله‌ای و کمبودی وجود نداره و حتی اشتراطی هم در رابطه با امر به مهم وجود ندارد، برای خاطر اینکه همون طوری که امر متعلق شده است به طبیعت ازاله و واجب اهم و در اون طبیعت جز طبیعت هیچ چیزی ملاحظه نشده و خصوصیات فردیه در تعلق امر به طبیعت اصلا ملحوظ نیست، بلکه امکان نداره که ملحوظ باشه، برای اینکه طبیعت و لفظ موضوع برای طبیعت فقط از طبیعت حکایت میکنه، لفظ انسان حاکی از ماهیت حیوان و ناطقه، اما خصوصیات فردیه زید و عمرو و بکر و امثال اینها چه ارتباطی به ماهیت حیوان و ناطق داره؟ اینها یک مسائلی است که در رابطه با وجود این خصوصیات تحقق پیدا می کند و حتی اصل وجود که خصوصیات فردیه در حقیقت متأخر از وجود، وجود فرد است که مقرون با این خصوصیات، خود وجود هم داخل در دائره ماهیت نیست. لذا میگید که الماهیتو قد تکون و موجودتن و قد تکون و معدومتن، پس معناش این است که نه وجود داخل در ماهیت و نه عدم داخل در ماهیت. عوارض فردیه و عوارض شخصیه اینها از متفرعات وجود، در حالی که خود وجود هم از دائره طبیعت بیرونه. لذا اگر امری متعلق به یک طبیعتی شد، این معقول نیست که این طبیعت حکایت از مصادیق و حکایت از افراد بکنه، یک امر غیر معقول به حسب مقام ثبوته، تا چه برسد به مقام اثبات. خب امر به ازاله، امر به واجب اهم متعلق شده است به طبیعت الازاله، ماهیت الازاله، اون هم نه به صورت خطاب فردی، نه به صورت انحلال خطاب به خطابات متعدده، بلکه به صورت عموم. ایها المؤمنون یجب علیکم ازالة النجاسه عن المسجد. در رابطه با صلات که واجب مهمه، اون هم مسئله به همین کیفیت، امر به ماهیت صلات متعلق شده، به طبیعت متعلق شده، اون هم خطاب به نحو عمومه و عمومش همونطوری که اشاره شد حتی اختصاص به مؤمنین هم نداره، بلکه کفار هم مشمول این خطابند. خطاب واحده اما مخاطب تعدد داره، خطاب واحد متضمن تکالیف متعدد است، نه متضمن خطابات متعدده باشه. لذا امر از یک طرف به ازاله متعلق شده، از یک طرف هم به صلات متعلق شده، و ما گفتیم که بین ماهیت صلات و ماهیت ازاله هیچ گونه تضاد و تزاحمی نیست. این تزاحم در خارج در بعضی از حالات تحقق پیدا میکنه و خارج و بعضی از حالات مخصوصاً اینها خارج از دایره تکلیفه، خارج از مقام تعلق حکم به ماهیت و طبیعت. لذا هم امر به ازاله متعلقه و هم امر به صلات متعلقه، و همون طوری که امر به ازاله هیچ گونه قید و شرطی نداره که قائل به ترتب هم در امر به اهم این معنا رو ذکر می کرد، ما معتقدیم که در امر به مهم هم هیچ گونه قید و شرطی از نظر عصیان امر به اهم یا بناء بر عصیان امر به اهم وجود نداره و ضرورتی نیست برای چنین اشتراطی، بلکه دو تا امر هر کدام در جای خودش هست. لذاست که ما در باب اجتماع امر و نهی، با اینکه امر و نهی با هم غیر قابل اجتماعند، اونجا دیگه نتیجه تحقیق محققین بزرگوار این است که اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی یک مسئله روشنی است، برای خاطر اینکه امر به طبیعت صلات متعلق شده و نهی به طبیعت قصب متعلق شده، و مجرد اینکه اینها در خارج اتحاد وجودی پیدا کردند و در یک مورد هم عنوان صلات متحقق شده هم عنوان قصب تحقق پیدا کرده، این سبب نمی شود که امر و نهی روی یک شی آمده باشد. مقام تعلق امر و نهی مقام ماهیت و طبیعت و مقام اتحاد صلات و قصب مقام خارج اتحاد، ربطی به مقام تعلق امر و نهی نداره و امر و نهی هم هیچ ربطی به اتحاد در خارج نداره. اینجا هم سنخ همین معنا مطرحه، دو تا امر، یکی متعلق به ازاله است، یکی هم متعلق به صلات، هیچ گونه بین اینها ارتباطی در عالم مفهوم ماهیت عنوان وجود نداره. لذا حتی از باب یعرف الاشیاء و به ازدادها. خب وقتی که ما صلات رو ملاحظه می کنیم هیچ ذهنمون انتقال به ازاله پیدا نمی کند. وقتی که در احکام مسجد وجوب ازاله نجاست از مسجد رو ملاحظه می کنیم هیچ ذهن ما انتقال به صلات پیدا نمی کند. این برای خاطر این است که اینها دو تا عنوانند، دو تا مفهومند، دو تا ماهیتند و بینشون هم مثل مسئله سواد و بیاض نیست که تضاد ماهوی داشته باشند. و چه بسا از باب یعرف الاشیاء و به ازداده ها اونجا ما انتقالاتی داشته باشیم، اما در اینجا این مسائل مطرح نیست. لذا همونطوری که امر متعلق به ازاله به صورت یک واجب مطلق بدون اینکه مشروط به یک شرطی باشه مطرحه، امر متعلق به صلات هم به همین کیفیت به صورت یک واجب مطلق بدون اینکه مشروط به قیدی باشد اسیان شرطیت داشته باشه یا عزم بر اسیان شرطیت داشته باشد. و نکته مهمی که در اینجا باید روش توجه کرد که چه بسا عدم توجه به این نکته یه خورده موجبه خلط و اشتباه شده، نکته این است که آیا خوب دقت بفرمایید، آیا مسئله اهم و مهم که ما احراز کردیم ازال اهمه و صلات مهمه، آیا مسئله اهمیت و مهم بودن معناش این است که اهم و مهم از نظر تعلق امر و از نظر تعلق تکلیف در دو رتبه واقع شدند؟ قائل به ترتب کما این که گفتیم و بعد هم تا حدی روی مبنای خودش هم انشاءالله بحث میکنیم، قائل به ترتب مسئله طولیت رو قائل، میگه امر به صلات در رتبه امر به ازاله نیست. اما چراش رو روش دقت کردیم؟ نمیگه برا خاطر اینکه امر به ازاله اهمه و امر به صلات مهمه. مسئله اهم بودن و مهم بودن این اقتضای ترتب و طولیت رو نمی کنه و شاهدش اینه. اونهایی که ترتب رو منکر هستند مثل مرحوم های آخوند که به شدت با مسئله ترتب برخورد می کنه و از کلامشون استفاده می شود که در برابر استاد بزرگوارشون مرحوم میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای تنباکو، ایشون در مقابل استاد در این مسئله کاملا ایستاده. استادشون مسئله ترتب رو قائل بوده، اما ایشون شدیداً مسئله ترتب رو انکار میکند و حکم به امتناع میکنه. آیا ایشون که ترتب رو منکره، اهم و مهم رو هم منکره، یا اینکه نه اهم و مهم بودن ربطی به مسئله ترتب نداره؟ مسئله ترتب اینه که این امر دوم در رتبه متأخره از امر اول باشه، اون هم روی این حساب که میگوید امر دوم مشروط به یک شرطه که اون شرط اسیانه و اسیان متأخره از امر اول، برای خاطر اینکه اسیان هر امری متأخرون عن نفس ذلک الامر، این مسئله اقتضا کرده که قائل بشود به اینکه رتبه امر به مهم متأخر از رتبه امر به اهمه، و الا صرف اهم بودن و مهم بودن ایجاد اختلاف رتبه نمی کند. این سبب نمی شود که در عرض واحد دوتا امر نباشه، نه ضمن این که احد و هما اهم و الاخر و مهم، معذالک ما معتقدیم که هر دو در عرض هم هستند و لازمه اهم و مهم بودن تقدم و تأخر از نظر رتبه تعلق امر نیست. پس یک خلط و اشتباهی بیشتر اینجا در این ایستگاه به حسب تعبیر روز پیش میاد که انسان فکر میکنه که مسئله اهمیت و مهم بودن این ملازم با تقدم و تأخر رتبه امره، در حالی که مسئله اینطور نیست. اون کسی که منکر ترتبم هست، مسئله اهم و مهم بودن رو مثل مرحوم آیاخون هیچ انکار نمی کنه، و اصولا بحث ما در اونجاییست که احد الواجبین اهم باشه و دیگری مهم. منتها در این بحث جماعتی قائل به ترتب هستند، جماعتی هم منکر ترتب، و ما همین راهی رو که داریم طی می‌کنیم یه مطلبی رو فوق ترتب ما میخواییم نتیجه گیری بکنیم، و اون این است که همونطوری که در بحث دیروز راجع به انقاض دو غریق که بینشون هیچ گونه ترجیحی وجود نداشت میگفتیم مکلف در مقابل دو تکلیف واقع شده، و اگر قدرت را صرف عهد و تکلیف این بکنه نسبت به تکلیف دیگری عقل او رو معذور میبینه. در رابطه با اهم و مهم اضافه ای که وجود داره و خصوصیتی که اینجا وجود داره عبارت از همین است که عقل در مسئله دیروز می گفت لازم است قدرت خودت رو صرف انقاذ یکی از این دو غریق بکنی، اما امروز به لحاظ اینکه یک واجب اهم داریم که معنای اهم این است که از دید شارع ما به دست آوردیم که شارع برای این حساب خاص قائله و این رو در مقابل واجب مهم براش اولویت شارع قائله. با توجه به این معنا وقتی که به عقل امروز در این بحث مراجعه می کنیم، عقل می گوید که این قدرت واحده رو صرف در انجام واجب اهم بکن. حکم عقل اینه. حالا اگر ما این حکم عقل رو رعایت نکردیم، آمدیم همین قدرت واحده رو صرف در انجام واجب مهم کردیم، اینجا دو تا بحثه. یکی این که آیا در رابطه با واجب مهم و انجام تکلیف مهم کمبودی در کار وجود داره، و اگر واجب مهم عبادت باشه، چون عبادت بودن یکی از فروز مسئله است، اگر واجب مهم عبادت باشه و حرف شیخ بهایی رو بپذیریم که صحت عبادت نیاز به امر داره، حالا این آدم به جای اینکه واجب اهم رو رعایت بکنه و اون قدرت واحده رو صرف در انجام واجب اهم بکنه، آمد صرف کرد در انجام واجب مهم عبادی محتاج به امر فی صحت العباده. یک بحث این است که این کمبودی درش هست یا نه، آیا این عبادت صحیحه یا باطل. اگر ما بخوایم بگیم این عبادت باطله، روی چه مبنایی بگیم باطله؟ چه کمبودی در صحت این عبادت وجود داره؟ چه مشکلی در راه صحت این عبادت وجود داره که ما با توجه به اون مشکله بگیم این عبادت لیست به صحیحته؟ چه مشکلی هست؟ البته باز نظرتون نره که ما روی فرض قول به عدم اقتضاء امر به شی لنهی عن الضد داریم بحث میکنیم. اصل مطلب این بود که بعضی ها میگفتن که اگر امر به شی هم مقتضی نهی از ضد نباشه، معذالک عبادت باطله، برای اینکه اگر اقتضای نهیم نکنه لااقل امر وجود نداره، و چون عبادت نیاز به امر داره لذا تکون و صلاتو باطلتن. خب روی فرض عدم اقتضا و این راهی که ما طی کردیم و این مقدماتی رو که عرض کردیم، سوال اینه این عبادت نقصش چیه؟ ولو اینکه صحت عبادت امر میخواد، آیا امر شخصی میخواد یا همون امر کلی اقیم الصلاة که متوجه به عمومه و انحلال هم به خطابات شخصیت، لکن اعتنا نکرد، رفت توی محراب ایستاد و به داعی امر اقیم الصلاة اشتغال به نماز پیدا کرد. ما روی کجای این نماز انگشت بگذاریم و حکم به بطلان بکنیم؟ چه کمبودی در این نماز وجود داره؟ نماز این با نماز دیگران چه فرق میکنه از نظر عبادی بودن و از نظر توجه امر و از نظر اینکه امرش هم در رتبه امر به ازاله است؟ هیچ گونه تقدم و تأخر رتبی وجود نداره، ولو اینکه مسئله اهم و مهم مطرحه، لکن این اهمیت در یک جهت دیگری اثرش ظاهر می شود و اون این است که مولا در مقابل این آدم وقتی که ایستاد اینجوری باش محاجه می کند، می گوید که مگر ازاله واجب فوری اهم نبود؟ چرا؟ لما ترکت الازاله ما انک کنت قادرن الازاله؟ در مقابل ترک ازاله چوب و فلک رو مولا دستور میده بیاورید. چرا ترک کردی ازاله رو معکونه ها واجبن فوریا؟ اما در مقابل نماز مولا چی داره در مقابل این محاجه بکنه و روی چه حسابی نماز این رو محکوم به بطلان بکند؟ آیا این نمازش رو ریاهن خونده؟ آیا به غیر دایه اقیم الصلاة انجام داده؟ اقیم الصلاة در کار نبوده، مسئلهی در رابطه با بطلان عبادت مطرح بوده؟ نه. لذا خصوصیتی که مسئله اهم و مهم در مقابل مسئلهی که دیروز ذکر کردیم که واجبین متساویین باشند در اهمیت، فقط خصوصیتش همینه که اینجا اگر قدرت را صرف در واجب اهم کرد، نسبت به مخالفت واجب مهم عقل او رو معذور میبینه. منتها اینجا یه قدری مثال تو ذهنتون اشتباه نیاد، چون مسئله اهمیت و مهم و در باب ازاله و صلات روی سعه و زیق ما مطرح کردیم. ببرید مسئله رو سراغ اونجایی که هر دو مزیق باشند، لکن یکی مزیق اهم و دیگری مزیق مهم، که با صرف قدرت در مزیق اهم مزیق مهم از دست بره. اونجا عقل میگوید هیچ گونه استحقاق عقوبتی در کار نیست، بلکه تنها در رابطه با انجام واجب اهم استحقاق مصوبت در کاره. اما اگر عکس کرد، فقط اضافه اینه، میگه امر به مهم انجام شد بدون هیچ کم بود، اما امر به اهم لازم بود رعایت بشه. در مقابل مخالفت امر به اهم استحقاق عقوبت داره. لذا یستحق المصوبه على اتیان الصلات و یستحق العقوبه على ترک الازاله، و این هیچ مانعی نداره روی قاعده و نظر عقل اونطوری که انسان بررسی میکنه باید همین مسئله رو ملتزم بشود. کما اینکه همون مطلبی رو که دیروز در واجبین متساویین ذکر کردیم، گفتیم اگر این آمد کنار رودخانه ایستاد، دید هم زید در حال غرق شدنه و هم امر در حال غرق شدنه و این تنها قدرت بر نجات یکیو داره، گفتیم اگر این از قدرت واحده استفاده نکنه، نه زید رو نجات بده و نه امر رو نجات بده، گفتیم یستحق و عقوبتین، دو تا عقوبت استحقاق داره. در واجب اهم و مهمم مسئله همینه، اگر این آدم هم ازاله رو ترک کرد و هم، باز از کنم مثال جالبش اینه که در مقابل ازاله یک واجب مزیق دیگری باشد که مهم باشد و ازاله اهم، اگر آمد هر دو رو ترک کرد، دو تا واجبی بود که هر دو فوریت داشت، لکن یکیش اهم بود و دیگری مهم بود. مثل این که حالا مثال جالب این جهت اینه، مثل این که وارد مسجد شد، هم دید که یک طفلی در حوض مسجد مشغول غرق شدنه و هم دید که مسجد آلوده به نجاسته. اینجا هر دو واجب فوریه، هر دو واجبی است که باید سرعت بکنه نسبت به او، لکن مسئله حفظ نفس اهم از ازاله نجاست عن المسجد. ازالت و نجاسه وقتی که در مقابل حفظ نفس قرار میگیره، حفظ نفس میشه واجب اهم و ازاله میشود واجب مهم. اگر این آمد از قدرت واحدش هیچ استفاده نکرد، نه ازاله نجاست عن المسجد کرد و نه اون بچه‌ای رو که در حوض مسجد افتاده و مشغول غرق شدنه او را نجات داد. اینجا یستحق عقوبتین و ما در این مسئله استحقاق عقوبتین با قائل به ترتب شریک هستیم. قائل به ترتبم که مسئله طولیت و اختلاف رتبه رو ذکر میکنه، اون هم میگوید که اگر کسی آمد کلل امرین رو مخالفت کرد، هم امر به اهم را و هم امر به مهم را، این یستحق و عقوبتین. اما مرحومای آخون مثل اینکه سختشونه خیلی که این معنا رو باور بکنند که انسان از یک طرف یک قدرت بیشتر نداشته باشه و از طرف دیگر دو تا استحقاق عقوبت بر عدم استفاده از قدرت واحد داشته باشه. لذا میبینید که در کفایه میفرماید که یکی از اشکالاتی که ما به سیدون الاستاذ مرحوم میرزای بزرگ شیرازی که قائل به ترتب بود میکردیم همین مسئله است که لازمه قول به ترتب این است که اگر مکلف کلل امرین رو مخالفت بکنه باید استحقاق دو عقوبت داشته باشه، در حالی که نمیشه این حرف رو زد. جواب این است که چرا نمیشه که ما ملتزم به این معنا بشیم. قدرت ولو اینکه واحد است، اما این قدرت واحده اگر صرف شد در انجام یک تکلیفی نسبت به مخالفت تکلیف دیگر، عقل حکم می کند به معذوریت. اما اگر صرف نشد، خب نسبت این قدرت به کل تکلیفین علی السواء، دستور هم که به جمع متعلق نشده که بگوید اجمع بین الامرین، تا شما بگی اجمع بین الامرین مقدور نیست. نه، تکلیف به ازاله متعلق شده. هل کنت قادرن علی الازاله ام لا؟ بله. پس چرا ازاله نکردی؟ تستحق العقوبه. هل کنت قادرن علی الصلات مثلا ام لا؟ بله. لما ترکت الصلات؟ تستحق العقوبه علی مخالفت تکلیف به صلات. لذا راهی را که ما طی کردیم با راه ترتب از نظر استحقاق عقوبتین در صورت مخالفت کلل امرین مشترکه، منتها راه ما درش طولیت و ترتب و اشتراط و تقدم و تأخر مطرح نبود، در حالی که قائل به ترتب مسئله طولیت و ترتب رو مطرح می کرد. ما تا اینجا در حقیقت اصل بحث و تحقیق بحث رو روی مبانی و مقدمات خودمون ذکر کردیم، دیگه روی قاعده نیازی نیست به اینکه مبحث ترتب رو به اون صورت مطرح شده مطرح کنیم، لکن در این حال ما به اختصار، چون مباحث مفصلی در این رابطه است، مرحوم مخصوصا مرحوم محقق نائینی یک بحث بسیار طولانی در این رابطه دارند، لکن ما دیگه به تطویل اون بحث رو ادامه نمیدیم، اما روی قول به ترتب، روی مبانی خودشون با قطع نظر از حرفهایی که ما زدیم، یه اشکالاتی روی مبانی خودشون به مسئله ترتب داریم که اونها رو علی سبیل الاختصار انشاءالله در جلسات بعدی مطرح می‌کنیم.